سلام و وقت شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان در نیم ساعت دیگر با شما هستم. در آغاز خبرها. گزارش ها می رسانند که مقام های طالبان پاکستان مذاکراتشان را در استانبول ترکیه از سر گرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه دقایق پیش گزارش داد که گفتند طالبان پاکستان گفتگوهای صلح خود را در شهر استانبول از سر گرفتند. این در حالی است که تنها یک روز پیش اسلام آباد اعلام کرده بود که مذاکرات با ناکامی پایان یافته است. 3 منبع از این 4 تن گفتند که دو کشور به درخواست میانجیگران یعنی ترکیه و قطر گفتگوها را از سر گرفتند تا از بروز دوباره درگیری های مرزی جلوگیری شود. درگیری هایی که در جریان ماه جاری ده ها قربانی بر جای گذاشت. جزئیات تا لحظات بعد. یک شهروند افغانستان به اتهام قتل امروز در محکمه در لندن حاضر شد. داوود صافی 22 ساله متهم است که یک شخص 49 ساله به نام وین رابرت هرس را با ضرب چاقو به قتل رسانده است. او همچنان به اتهام تلاش برای قتل دو نفر دیگر از جمله یک پسر 14 ساله محاکمه می شود. به گفته پلیس مرد 45 ساله ای که در این رویداد زخمی شده است هنوز در شفاخانه بستری است، اما پسر نوجوانی که مورد حمله قرار گرفت از شفاخانه مرخص شده. دولت بریتانیا تایید کرده است که مظنون در سال 2020 در یک لاری وارد این کشور شد و در سال 2022 پناهندگی گرفته و اجازه اقامت قانونی دریافت کرده بود. پلیس از آغاز تحقیق احتمال تروریستی بودن قضیه را رد کرده و گفته است که داوود که در همان محل حادثه زندگی می‌کند دو زخمی را می شناخت، اما فرد کشته شده را نه. قرار است داوود در 48 ساعت آینده در محکمه مرکزی جزایی لندن دوباره حاضر شود. به اساس یک خبر دیگر، یک مرد افغان که اوایل امسال در یک پارک در آلمان به گروهی از کودکان حمله کرده و باعث مرگ دو نفر شد، پس از حکم محکمه در یک مرکز روان درمانی نگهداری خواهد شد، زیرا محکمه تشخیص داده است که او به دلیل مشکلات روانی مسئولیت جزایی ندارد. این رویداد در جریان کمپاین های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی در ماه جنوری در شهر جنوبی آشافبورگ رخ داد و بحث های گسترده ای را در برای سیاست های مهاجرتی در آلمان برانگیخت. متهم یک پناهجوی 28 ساله افغان گفته می شود که به طور عمدی در تاریخ 22 جنوری با یک چاقو به گروهی از کودکان در پارک حمله کرده است. در نتیجه این حمله یک پسر 2 ساله مراکشی تبار به گونه مرگبار زخمی شد و یک مرد 41 ساله آلمانی که برای کمک شتافته بود نیز جان باخت. سومین گروه از شهروندان افغانستان که اجازه ورود به جرمنی را دریافت کردند امروز از پاکستان راهی جرمنی شدند. این افراد با یک پرواز تجارتی از اسلام آباد به حرکت کرده و پس از توقف در استانبول وارد جرمنی می شوند. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، دو گروه قبلا پس از ورود به شهر هانوور منتقل و سپس در شهرهای مختلف جرمنی اسکان داده شدند. وزارت داخله جرمنی اعلام کرده است که تمام افراد پیش از ورود از مراحل کامل بررسی امنیتی عبور می کنند. در همین حال صدها خانواده افغان ماهاست که در اسلام آباد منتظر خروج هستند. دولت جدید جرمنی برنامه اسکان برای افراد آسیب پذیر را در ماه می متوقف کرد، اما برخی متقاضیان هنوز هم پس از پیگیری های حقوقی توانستند ویزا دریافت کنند. طبق آمار رسمی در حال حاضر نزدیک به 1900 افغان که تاییدیه ورود به جرمنی را دریافت کردند هنوز در پاکستان زندگی می کنند. دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان 2020 سال 2025 امروز پنج شنبه میان تیم‌های ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان و ایران در بحرین برگزار خواهد شد. افغانستان سه شنبه پس از شکست دادن تایلند با نتیجه 9-1 به مرحله فاینال این رقابت‌ها را یافت. افغانستان در جریان این رقابت‌ها ازبکستان، بحرین و چین را نیز شکست داده است. افغانستان در صورت پیروزی در بازی امروز قهرمان آسیا خواهد شد. و وزارت خزانه داری ایالات متحده گفت که چین توافقنامه انتقال اپلیکیشن تیک تاک به آمریکا را تایید کرده است. با گزارش رویترز، سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز پنجشنبه گفته است که انتظار دارد این رویداد در هفته‌ها و ماه‌های آینده پیش برود، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. او در گفتگو با شبکه فاکس بزنس پس از دیدار رئیس جمهور دونالد ترامپ با رئیس جمهور چین شی جین پینگ گفت که توافقنامه تیک تاک در جریان سفر مقام‌های آمریکایی به کوالالامپور نهایی شد. وزارت تجارت چین نیز صبح پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که چین موضوعات مرتبط با تیک تاک را با ایالات متحده به گونه مناسب رسیدگی خواهد کرد. واشنگتن تاکید دارد که تیک تاک برای فعالیت در آمریکا باید به حیث یک شرکت آمریکایی رجیستر شود. رادیو آزادی را میشنوید. در این مجله خبری همکارم در بخش فنی سعید قادر هست و به شما سلام میرسانم. اگر ما را همراهی بکنین از این تحولات به تفصیل خواهید شنید. گزارش شده است که مذاکرات بین طالبان و هیئت پاکستانی در استانبول از سر گرفته شده. تیم فوتسال زیر سن 17 سال افغانستان امروز برای قهرمانی در آسیا با ایران بازی میکند. سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید
ایران همیشه تیم خوب بود، ولی این تیمی که ما فعلا درست کردیم و آمدن آماده از این مسابقات شدن خیلی بهتر است.
در همین برنامه نگاه به این موضوع می اندازیم که چرا اخیراً شمار روزافزون مهاجران افغان در اروپا مرتکب جرم می شوند و این رویدادها چقدر بر زندگی دیگر مهاجران افغان تأثیر می گذارد.
این یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان به تدریج سیاه شده و احزاب راستگرا از این مسئله برای سرکوب مهاجران استفاده می کنند.
گزارش های دیگر نیز در این برنامه جا دارند. رادیو آزادی را همراهی کنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بر علاوه موج‌های کوتاه روی وبسایت ما هم به طور زنده شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.org و همچنان اگر تلفن های آیفون دارین و اپ استور تان برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین تا با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را بدون سانسور 24 ساعت بشنوین. و اگر تلفن اندروید دارین مثل سامسونگ با گوگل پلی برین و اپلیکیشن ما را پیدا بکنین. گزارش ها می رسانند که مقامات طالبان و پاکستان مذاکراتشان را در استانبول ترکیه ساعت پیش از سر گرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه دقایق پیش گزارش داد که گفتند طالبان و پاکستان گفتگوهای صلح خود را در شهر استانبول آغاز کردند. این جزئیات را همکارم فائزه ابراهیمی دنبال کرده و حالا در استودیو با من است. فائزه جان سلام، از استانبول چی شنیدیم؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. همان گونه که شما هم در خبرها گفتین که گزارش های پخش شده که مقام های حکومت طالبان و پاکستان مذاکراتشان در استانبول ترکیه اثر گرفتن و این در حال است که پس از گفتگوهای سه روزه این دو طرف به هیچ نتیجه نیافتن و گزارش های از این هم نشر شده بود که هیئت پاکستانی به طرف پاکستان روان شده بود که امروز هم خبر نشر شد که دو بار هیئت برگشته به استانبول با دعوت میزبان ترکیه و مذاکرات را از سر گرفتن. سه منبع از این 4 منبع با رویترز گفتند که دو کشور با درخواست میانجیگران ترکیه و قطر گفتگوها را امروز از سر گرفتند تا از بروز دوباره درگیری‌های مرزی جلوگیری شود و درگیری‌هایی که در جریان ماه جاری ده‌ها قربانی در دو طرف خط دیورند گذاشته. یک از این منابع که یک مقام امنیتی پاکستان است رویترز گفته که اسلام آباد در این گفتگوها بر خواسته های اصلی خود تاکید خواهد کرد، اینکه طالبان باید علیه جنگجویان اسلامگرای اقدام کند که از خاک افغانستان به عنوان پناهگاه یا لانه امن استفاده میکنند و بر خاک پاکستان حمله میکنند. یک منبع نزدیک به هیئت طالبان افغان هم گفته که بیشتر مشکلات میان افغانستان و پاکستان به گونه موفقانه و مسالمت آمیز حل شده، اما چند درخواست پاکستان نیاز به زمان بیشتر دارد زیرا توافق بر سر آن دشوار است. از زمان اسلام آباد طالبان را متهم کرده که تحریک طالبان پاکستان یا TTP را حمایت میکنه و به آنها اجازه میده که از خاک افغانستان بر علیه نیروهای پاکستانی استفاده شوه و به پاکستان حمله شوه و طالبان بارها این مسئله را حل رد کردند. هرچند هر دو طرف تا اکنون به آتش بس پایبند هستند، اما گزارش های از حملات و وقوع درگیری در دو طرف در جریان روزهای یکشنبه و چهارشنبه همین هفته هم گزارش شده که برخی از خبرگزاری ها گزارش دادن و همچنان این که در تازه ترین خبر پاکستان اعلان کرده که یک از معاونان رهبر گروه TTP را در نزدیکی مرز افغانستان امروز کشته که در بیانیه اردوی پاکستان آمده که این معاون این رهبر قاری امجد نام داشته که یکی از افراد مهم TTP هست و همچنان آمریکا هم او را در فهرست تروریستان قرار داره.
تشکر فائزه جان، مطمئن هستم که خودتی خبر را با جزئیات بیشتر در جریان امشب و امروز دنبال میکنی و حتما در برنامه فردا صبح جزئیات بیشتر این نشست را به شنونده عزیز خواهی داشت. البته نشست پشت درهای بسته است و کمتر امکان از این پیدا میشه که بتونن خبرنگارها اطلاعات دست اول را از جریان نشست یا از اشتراک کننده های نشست بگیرن. بیشتر گزارش ها به نقل از منابع آگاه از مذاکرات گزارش خواهد داده شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را میشنوید. تا کمتر از دو ساعت دیگر دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان 2025 امروز میان تیم‌های ملی فوتسال زیر 17 ساله افغانستان و ایران در بحرین برگزار میشه. افغانستان سه شنبه پس از شکست دادن تایلند با نتیجه 9-1 به مرحله فاینال رقابت‌ها راه یافت. اما در فاینال چه خواهد شد و تیم افغانستان چقدر آماده این بازی هست؟ همکارم در این گزارش به همین موضوع پرداخته.
تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان پس از شکست تیم تایلند در بازی نیمه نهایی در مسابقات آسیایی پنجشنبه شب در بازی نهایی با مساف تیم ملی فوتسال زیر 17 سال ایران وارد میدان می شود. مصطفی هاشمی مسئول نشرات و سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان روز پنجشنبه 3 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که بازیکنان برای این بازی آمادگی کامل داشته و با یک روحیه بالا وارد مسابقه با ایران می شوند.
امشب افغانستان به مساف ایران میره. بازی ما امشب ساعت 8:30 برگزار میشه و این تقابل میتونه بسیار بسیار حساس باشه برای مردم افغانستان و همچنان برای بازیکنان ما که از انگیزه بسیار بالا برخوردار هستن و تمام تلاش خودشون ان شاء الله به خرج میتن تا نتیجه قابل قبول در بازی نهایی هم بگیرن و امیدوار هستیم که تیم ما بتونن که به قهرمانی در رقابت ها برسن.
آقای هاشمی گفت که مسابقات بازی های آسیایی جوانان بحرین 2025 که سومین در بازی های آسیایی جوانان است در رده سنی 17 سال از تاریخ 23 اکتبر در دو گروه با اشتراک 8 تیم در بحرین راه اندازی شده بود. افغانستان در گروه الف با تیم‌های بحرین، چین و ازبکستان هم گروه بود. تیم افغانستان 3 بازی در مرحله گروهی انجام داد که با 21 گل زده و 3 گل خورده از مرحله گروهی به دور نیمه نهایی راه یافت. تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان در یک بازی جذاب و تماشایی در رقابت نیمه نهایی با نتیجه 9-1 در برابر تایلند به پیروزی رسید. سلیمان سلیمی یکی از مربیان تیم میگوید که هرچند بازیکنان زحمات زیادی کشیدند اما از محیط لازم در افغانستان برخوردار نیستند.
ایران همیشه تیم خوب بود، ولی این تیمی که ما فیلم درست کردیم و آمدن آماده از این مسابقات شدن خیلی بهتر تر است. تیم از اینجا برگرد افغانستان، این تیم دیگه به حال خودش هم تعلان نشد، باید برازی دوباره تمرینات گرفته شود، کمپا گرفته شود، توجه برشان شود.
از سوی دیگر در بازی نیمه نهایی ایران در برابر ازبکستان به میدان رفت و ازبکستان را 14-2 شکست داد و به مرحله نهایی را پیدا کرد. در این حال شماره از علاقمندان فوتسال در ولایات مختلف افغانستان از راهیابی تیم فوتسال زیر 17 سال به دور نهایی خرسند هستند و ابراز امیدواری میکنند که بازیکنان در رقابت با ایران هم خوب بدرخشند. مصور باشنده ولایت پروان در مورد به رادیو آزادی گفت:
بسیار خوش هستیم که در مرحله فاینال با ایران بازی میکنیم، ان شاء الله که برنده هستیم. بازی امشب تماشا ان شاء الله میکنیم. تا فعلا هم بسیار خوش هستیم که به این مرحله که رسیدیم، فعلا بسیار یک مرحله بالاست. اگر یا حمایت شون یا بسیار به موفقیت های بیشتر دست میابند و امید داریم که ان شاء الله دعا میکنیم که به خیر و قهرمانی برسند.
شفیق الله باشنده ولایت ننگرهار نیز میگوید که منتظر پیروزی تیم فوتسال افغانستان در برابر ایران است.
تیم فوتسال ما وقت ایران فاینال داره، چرا جای خوشی است، چرا که در کشور ما امو امکاناتی که دیگه ممالک داره پشتیبانی ندارن. ورزشکارای ما در همه برخه یا یک افتخار بر ما بخشیده که در فوتسال برای نهایی را یافتن. ما دعا میکنیم از صمیم قلب خود تیم ما برنده شوه.
تیم ملی فوتسال افغانستان در ماه ثور سال گذشته در جام ملت‌های فوتسال آسیا با شکست دادن تیم بحرین، عراق و قرقیزستان موفق شد که جواز حضور به جام جهانی فوتسال را به دست بیاورد. با گفته برخی از مربیان و داوران بخش فوتسال این یک بازی گروهی است که مجموعاً اعضای یک تیم 14 نفر بوده اما با 5 نفر بازی می شود و هر آف تایم مسابقات 20 دقیقه می باشد. این ورزش برخلاف فوتبال در سالن سربسته و استادیوم های ورزشی در میدان کوچکتر بازی می شود. تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان در حال با مرحله نهایی در مسابقات آسیای جوانان بحرین 2025 را پیدا کرده که با گفته مسئولان و دست‌اندرکاران ورزش، حمایت درست از ورزشکاران در افغانستان از سوی حکومت و کمیته ملی المپیک وجود ندارد و طالبان در چند سال گذشته در کنار سایر محدودیت‌ها بر مسابقات مبارزات آزاد و شطرنج نیز محدودیت وضع کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده رادیو آزادی هستین. یک شهروند افغانستان به اتهام قتل امروز در محکمه در لندن حاضر شد. داوود صافی 22 ساله متهم است که یک شخص 49 ساله را به نام وین برادهرست با ضرب چاقو به قتل رسانده. و اساس یک خبر دیگه، یک مرد افغان که اوایل امسال در یک پارک در آلمان به گروهی از کودکان حمله کرده و باعث مرگ دو نفر شد، پس از حکم محکمه در یک مرکز روان درمانی نگهداری خواهد شد، زیرا محکمه امروز تشخیص داد که او به دلیل مشکلات روانی مسئولیت جزایی ندارد. این رویداد در جریان کمپین‌های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی در ماه جنوری در شهر جنوبی آشافنبورگ رخ داد و بحث‌های گسترده‌ای را درباره سیاست‌های مهاجرتی در آلمان برانگیخت. اما چرا اخیراً شماره روزافزون مهاجران افغان در اروپا مرتکب جرم می‌شوند و این رویدادها چقدر بر زندگی دیگر مهاجران افغان تأثیر میگذارد؟ همکارم در این گزارش به این موضوع نگاهی انداخته.
مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وګیمونو په ډیر سخت لار تر دې ځای راغلم.
اب سال میشه که جرمنی اومدیم، به ما هیچ اسناد نمیدن.
این مشکلات شماره از جوانان افغان است که در برخی از کشورهای اروپایی زندگی میکنند. کسانی که به دلیل مشکلات گوناگون وطنشان را ترک کرده و از راه‌های دشوار و غیرقانونی خود را به این کشورها رساندند. برخی از فعالان مدنی افغان و آگاهان امور امنیتی و حقوقی می‌گویند دست داشتن افغان‌ها به ویژه جوانان در قضایای جرمی بیشتر به همین مشکلات و شماره از عوامل دیگر برمی‌گردد که آنان در جریان مهاجرت با آن روبرو شده و در نتیجه به مشکلات روانی دچار شدند. اسحاق اتمر آگاه افغان امور امنیتی و سیاسی با استاد رشته دیپلماسی در پانتون برلین جرمنی میگوید هرچند در این کشور پناهجویان از کشورهای مختلف حضور دارند، اما به گفته او بیشتر گزارش ها در مورد دست داشتن در قضایای جنایی مربوط به پناهجویان افغانستان است. این که چرا افغان ها، او به رادیو آزادی گفت:
دغه مهاجر چې راځي دوی
این پناهجویان که می آیند با تحمل مشکلات زیاد خود را به جرمنی می رسانند. در اینجا هم کیس هایشان به زودی بررسی نمی شود که این خود برای پناهجو دشوار است. علاوه بر این، برخی پناهجویان یا از پیش از اختلالات روانی رنگ می برند یا پس از آمدن به اینجا به دلیل ناتوانی در تحمل شرایط به یک سلسله بیماری های روانی دچار شدند. همه این موارد باعث می شود که از سوی آنان رفتارهای سر بزند که جرم پنداشته می شود.
مقام های جرمنی بارها به ویژه سال گذشته میلادی پس از وقوع چنین رویداد جنایی از سوی شماره از افغان ها که در یکی از آنها یک افسر پلیس و یک کودک نیز کشته شدند، اعلام کردند که قصد دارند آن دسته از افغان هایی را که متهم به دست داشتن در جرایمند به کشورشان بازگردانند. نه تنها اینکه این تصمیم را مطرح کرده، بلکه به گونه عملی نیز با آن اقدام کرده است. این کشور در ماه جولای سال جاری میلادی در دو پرواز چارتر 81 شهروند افغان را که متهم به ارتکاب جرایم بودند به افغانستان بازگرداندند. بانک حکومت جرمنی تاکنون آمار دقیق افغانهای متهم به جرایم را منتشر نکرده، اما وزارت داخله این کشور بیشتر گفته بود که در این زمینه با مقامهای طالبان گفتگو کردند و به گفته آنان طالبان در اصول با بازگرداندن ادبای خود که دوسیه های جرمی دارند از طریق پروازها از جرمنی موافقت کردند. وزارت داخله جرمنی اما در ماه اپریل سال روان میلادی گزارش داده بود که آمار جمع‌آوری شده مربوط سال 2024 نشان می‌دهد که میزان اعمال خشونت‌آمیز انجام شده توسط جوانان، به ویژه کسانی که هنوز در رده سنی کودکان محسوب می‌شوند، به طور قابل توجه افزایش یافته است. آمارها نشان می‌داد که در سال 2024 مجموعاً 3320 مورد تجاوز و آزار جنسی ثبت شده که در مقایسه با سال گذشته افزایش 9.3% را نشان می‌دهد. به گفته وزارت داخلی جرمنی، از میان 11329 مظنون شناسایی شده در این گونه جرایم، بیش از یک سوم یعنی 4437 نفر مظنونان خارجی بودند. این وزارت هویت این مظنونان را مشخص نکرده بود. اتریش نیز از جمله کشورهایی است که هر از گاهی گزارش‌های از دست داشتن شماری از افغان‌ها در رویدادهای جنایی در آن منتشر می‌شود. این کشور به تاریخ 21 اکتبر سال روان برای نخستین بار یک شهروند افغان را که به اتهام تجاوز جنسی مجرم شناخته شده بود، از طریق ترکیه به کابل دیپورت کرد. وزیر داخلی اتریش بر رسانه‌های این کشور گفته بود که روند بازگرداندن سایر ادبای افغان مجرم نیز در راست و در برابر افرادی که با ارتکاب جرم حق پناهجویی را از دست دادند، هیچ گونه نرمشی نشان داده نخواهد شد. قابل یادآوری است که هیئت از اتریش در آغاز سال جاری میلادی برای گفتگو در این مورد به افغانستان سفر کرده بود و در ماه سپتامبر نمایندگان طالبان نیز به ویانا پایتخت این کشور رفتند تا روند اخراج‌ها را هماهنگ کنند. رسانه‌های اتریشی بیشتر به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده بودند که تاکنون 30 شهروند افغان واجد شرایط اخراج از اتریش شناخته شدند. زرک ملیار فعال فرهنگی و آموزشی مقیم اتریش می‌گوید هرچند در این کشور رویدادهای جنایی که افغان‌ها در آن دخیل باشند زیاد نیست، اما او می‌پذیرد که برخی از موارد وجود دارد. او می‌افزاید که شماری از جوانان افغان به دلیل فشارهای اقتصادی از جمله برای پرداخت قرض قاچاقبرها و فرستادن پول به خانواده‌هایشان به کارهای جرمی مانند فروش مواد مخدر روی می‌آورند. خانم ملیار همچنین از وقوع برخی موارد آزار و تجاوز جنسی توسط شماری از افغان‌ها یاد می‌کند.
ما به آن فقر جنسی میگوییم. در افغانستان زنان بسیار پنهان و پوشیده اند، اما زمانی که این جوانان به اروپا میآیند میبینند که مردم لباسهای آزاد میپوشند. از سوی دیگر زنان اروپایی به دلیل احساس دلسوزی با پناهجویان با آنان با مهربانی رفتار میکنند. برخی از این جوانان از همین وضعیت سوء استفاده میکنند که در نتیجه گاه موارد از آزار یا تجاوز جنسی رخ می‌دهد.
تیری هم پا خزوباندی وشی او یاده چه جنسی زوراونی وشی.
رادیو تلویزیون دولتی سوئیس حدود 6 هفته پیش گزارش داد که 4 دیپلمات طالبان به ژنو سفر کردند تا روند شناسایی آن دسته از افغان‌های را آغاز کنند که در جرایم متهمند و قرار است به افغانستان بازگردانده شوند. اداره مهاجرت سوئیس این اقدام را حساس اما ضروری خوانده است. بر اساس معلومات امین اداره سوئیس در سال 2024 5 شهروند افغان را که مجرم شناخته شده و برای امنیت داخلی و خارجی این کشور تهدید محسوب می‌شدند به افغانستان بازگردانده است. بلژیم نیز از جمله کشورهایی است که از حضور مهاجران غیرقانونی و مجرمان که افغان‌ها نیز شامل آنند شکایت دارد. برخی نهادهای اجتماعی افغان‌ها در بلژیم ادعا می‌کنند که میزان جرایم در میان افغان‌ها افزایش یافته، اما می‌گویند آمار دقیق در این باره در دست ندارند. سید حضرت رئیس نهاد انتفاعی مشوره خدمات و میانجیگری افغان اروپا در بلژیم در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در مورد افغانها مقیم بلژیم باید بگویم که متاسفانه در 30 سال گذشته میزان جرایم ارتکاب یافته از سوی افغانها افزایش یافته است و حتی از سوی محاکم مختلف برای آنان مجازات تعیین شده و برخی هم اکنون دوران حبس خود را سپری می کنند. بخش عمده این جرایم مربوط با آزار و اذیت جنسی، خشونت خانوادگی، قاچاق انسان و در موارد اندکی مربوط به مواد مخدر سبک است.
الین فان بوسویت وزیر مهاجرت بلژیم به تاریخ 18 اکتبر گفته بود تمام کشورها عضو شمال، جنوب، شرق و غرب با یک مانی دشوار روبرو هستند. ما نمیتوانیم افغانهایی را که به گونه غیرقانونی حضور دارند یا مجرمند حتی پس از محکومیت به کشورشان بازگردانیم. این وضعیت اعتماد مردم را به سیاست پناهندگی کاهش میدهد و برای امنیت ما خطر ایجاد میکند. اکنون زمان اقدام مشترک است. در این حال در فرانسه نیز هر از گاهی گزارش‌های درباره دست داشتن افغان‌ها در رویدادهای جنایی منتشر می‌شود. خبرگزاری فرانسه در اوایل ماه سپتامبر گزارشی از منطقه لا شپل در پاریس، جایی که شمار زیادی از افغان‌ها زندگی می‌کنند، نشر کرده بود که در آن شکایت باشندگان محل نسبت به ناامنی و افزایش رویدادهای جنایی سخن گفته شده بود. در این گزارش همچنین از وقوع دو مورد قتل در میان خود افغان‌ها نیز یاد شده بود. شکیبا داوود، کنشگر مدنی و نماینده مردم در پارلمان تبعیدیان فرانسه به رادیو آزادی گفت که در سال 2024 افغان‌ها تنها 17% از افراد متهم را تشکیل می‌دادند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود که دست داشتن و دخالت شماری از افغان‌ها در پرونده‌های جنایی زنگ خطری برای همه افغان‌های مقیم اروپا است.
این یک زنگ خطر است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان به تدریج سیاه شده و احزاب راستگرا از این مسئله برای سرکوب مهاجران و تقلیل حق و حقوق همه خارجی ها استفاده میکنه. برای پیشگیری از بروز این نوع مشکلات پیشنهاد میشه که دسترسی سریعتر به مجوز کار مسکن برای تازه واردان تحصیل شود، آموزش زبان و میانجیگری فرهنگی تقویت گردد و شبکه‌های بهره‌کشی اقتصادی یا قاچاق انسان که ممکن است از تازه واردان استفاده کنند باید به صورت هدفمند زیر نظر قرار گیرند.
آگاهان، اساقت مر خانم زرکم علیات و آقای سید حضرت نیز خواستها برای حل‌های مشابهی را برای جلوگیری از ارتکاب جرایم از سوی افغان‌ها در کشورهای اروپایی مطرح کردند. این هم از اظهارات در حال مطرح می‌شود که پیش از این حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا در نامه مشترک از کمیسیون اروپا خواسته بودند تا برای بازگرداندن آن دسته از افغان‌هایی که فاقد اسناد اقامت قانونی اند گام‌های عملی بردارد. اتحادیه اروپا به تاریخ 20 اکتبر تایید کرد که در مورد بازگرداندن احتمالی شهروندان افغان که در اروپا حق اقامت قانونی ندارند با حکومت طالبان گفتگو کرده است. مارکوس لامر، سخنگوی اتحادیه اروپا، در همان روز در بروکسل گفت که این اقدام با هدف اخراج آن دست پناهجویان افغان انجام می شود که درخواست‌های پناهندگیشان در سراسر اروپا رد شده است. او افزود که این گفتگوها در اوایل سال روان میلادی آغاز شده است. اکنون پرسش این است که با آن دسته از افغانهایی که به اتهام ارتکاب جرایم از کشورهای اروپایی به افغانستان بازگردانده می شوند چه برخورد صورت می گیرد؟ سخنگویان حکومت طالبان به گونه رسمی به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما یک منبع در وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی گفته است که از افراد بازگردانده شده پس از انجام چند پرسش تضمین گرفته و سپس آزاد می شوند. فعالان مدنی افغان و آگاهان امور امنیتی و حقوقی که در این گزارش با آنان صحبت شده نسبت به این روند ابراز نگرانی میکنند. به گفته آنان این افراد باید به صورت منظم زیر نظارت و پیگیری قرار گیرند، زیرا در جامعه افغانستان زمینه ارتکاب دوباره جرم برایشان بیش از پیش مساعد است.
پیام ها و نظریات شما
سلام، وقت شما بخیر. اسمم احمد الله است، از ولایت غور، از ولسوالی پسوان. نظر ما این بود که نشستایی که امروز به ترکیه ایز نشستا به فکر من نتیجه نخواهد، بزی که پاکستان خیلی زیاد ملامت است، مسئولیت بدانه که هر وقت در به افغانستان به ملت افغانستان خیلی زیاد ظلم میکنه. وقتی میوه و ترکیه ما که از همیشه روابند است،
فکر میکنم در کل از شواهدی که دیده میشه به نتیجه کلی هم نخواهد رسید. به چند دلیل. دلیل اولی که توقعی که فعلا حکومت پاکستان یا دولت پاکستان است، بگن طالبا یا امارت اسلامی داره، پاکستان به این فکره که طالبا پرورده پاکستان بودن، در مناطقی از پاکستان زندگی کردن، تحصیلات خورید آمدادن، رابطه با کشورهای جهان برقرار کردن، فعلا هم هر طریقی که او برخواسته داشته باشه سر از اینا تعمیل کنه. فکر کنم طالبان افغانستان و تی تی پی هیچ تفاوتی با هم دیگر نداره. تنها تفاوتی که طالبان افغانستان با تی تی پی داره ای بود که طالبان افغانستان هست، خود پاکستان سرچشمه گرفته و این در منابع معتبر هم ذکر شده و ما شما هم به جریانیم.
پیام شما نظر شماست.